گفت بیرحمانه به اونها در سالهای اخیر و به طور کلی اقتصاد نشر رو در واقع اقتصاد نشر میتونه مهمترین نکات و نقاطی باشه که باید مورد توجه قرار بگیره. و خب رویدادی مثل اتفاق 10 روزه نمایشگاه کتاب تهران و چند نمایشگاه کوچک استانی هم مبرا از این انتقادها و این نقطه ضعف‌ها نیستند و شاید این فرصت‌های کوتاه برای اصلاح ناهنجاری‌های جدی در نشر کافی نبوده و نیستند. خیال داریم در یک ساعت پیش رو با همراهی شما، همفکری شما و البته کارشناسان برنامه بیشتر به این موضوع بپردازیم و اینکه وضعیت نمایشگاه‌های کتاب چگونه است و چگونه باید باشد. لطفاً شما هم به ما بگید که از نظر شما مهمترین ویژگی یک نمایشگاه کتاب خوب و مطلوب چیه؟ 220-588-20-220-485-30-558 شماره های ما هستند.
صفحه دانش.
آقای محمد رسول تبیک، کارشناس حوزه کتاب، همینک با ما هستند در هفت اقلیم. سلام عرض می‌کنم، پاییز شما به مهر و آرامش.
سرکار خانم گردکاه، سلام عرض میکنم خدمت شما و عرض ادب دارم محضر همه شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. امشب درباره نمایشگاه کتاب صحبت میکنیم و به عنوان یک کارشناس، کسی که دستی بر آتش داره در این ماجرا، از شما میپرسیم که به نظرتون چالش ها و معضلات نمایشگاه های کتاب در انواع مختلفش، داخلی یا خارجی، مجازی یا حقیقی، چه چیزهایی هستن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه سوالی که فرمودید به هر حال یک پاسخ بسیار گسترده‌ای داره که به هر حال چند برنامه و چندین ساعت رو لازم داره، من ازتون میخوام که اگر امکان داره به موضوع در واقع نمایشگاه بین‌المللی بیشتر بپردازیم تا بتونیم حالا یک نتیجه گیری بهتری هم داشته باشیم. البته این نتیجه گیری که خواهیم داشت شامل نمایشگاه داخلی و شامل نمایشگاه مجازی اینها هم خواهد شد.
بله،
من اول میخوام به فن یه نمایشگاه ها بپردازم، این که در واقع ویژگی اصلی این نمایشگاه ها چیه و بعدم بیام چند تا از نمایشگاه های برتر رو با ویژگی هایی که دارن معرفی کنم، بعدم حالا در قسمت دوم برنامه سری نقد ها و راهکار ها خواهیم پرداخت. اجتماع اهالی صنعت نشر در کمترین زمان و مکان ممکن برای حد اکثر بهره برداری فلسفه وجودی هست که برای یک نمایشگاه میشه متصور شد. لذا تعبیر من اینه که یک نمایشگاه کتاب، به ویژه یک نمایشگاه بین المللی کتاب، لیلت القدر صنعت نشر هست. چرا؟ چون اولا همه چیز در اون هست، یعنی ناشرها یک جا جمع میشن، نویسنده ها جمع میشن، مترجم ها، مسئولین، حتی کسانی که در حوزه اقتصادی نشر فعالیت میکنن و مخاطبان نشر، همه یک جا جمع هستن. و از طرف دیگه شما میتونید برای یک سال آینده برنامه ریزی کنید و اجرا کنید و در واقع اون خوراک مد نظر یک سال آینده را در همون نمایشگاه به دست بیارید. اما نمایشگاه هایی که در دنیا برگزار میشه معمولاً 27-28 نمایشگاه هست که به هر حال نمایشگاه‌های مطرح‌تری هست و بیشتر در رسانه‌ها بیان میشه. دلایلی هم داره که حالا من برخی از اونها رو اشاره میکنم. فرض کنید نمایشگاه توکیو، خب به عنوان دومین نمایشگاه بزرگ دنیا نمایشگاهیه که تمرکزش بر ادبیات داستانی و کتاب‌های الکترونیک هست که هر سال هم در ماه جولای برگزار میشه و مهمترین رویداد نشر آسیاست. علت اینم که من دارم این ویژگی های نمایشگاه رو عرض میکنم به خاطر اینه که میخوام در قسمت دوم گفتگومون از اینها یک نتیجه گیری خوبی برای صنعت نشر خودمون در واقع انجام بدیم. یا نمایشگاه فرانکفورت به هر حال به عنوان بزرگترین گردهمایی ناشران و نویسندگان سراسر دنیاست و نکته جالبش اینه که هر بار که این نمایشگاه برگزار میشه بیش از 3000 رویداد فرهنگی در حاشیه این نمایشگاه برگزار میشه. بله. یعنی با همه اهمیتی که متن این نمایشگاه داره، اما میبینیم که حاشیه مهمتر از متنی هم داره. یا نمایشگاه بوک اکسپو یا همون نمایشگاه کتاب آمریکا بزرگترین نمایشگاه کتاب انگلیسی زبان هست که خب قدمت زیادی هم داره دیگه، از سال 1902 که جالبه با حضور مایک توین هم در واقع افتتاح شد، از اون موقع داره کارش انجام میده. یا فرض کنید نمایشگاه گوادلاخارای مکزیک که مهمترین رویداد فرهنگی جهان در زمینه نشر کتاب‌های اسپانیایی زبان هست. ما که هر کدام از اینها یک ویژگی متمایز و منحصر به فردی داره. یا فرض کنید نمایشگاه ابوظبی که از مهمترین نمایشگاه کتاب منطقه غرب آسیاست و تخصصی ترین نمایشگاه کتاب در دنیای عرب هست.
بله.
در کنار ما نمایشگاه لندن رو داریم که مهمترین نمایشگاه کتاب بهاره اروپاست و بزرگترین رویداد صنعت نشر بریتانیاست. دو سالانه دهلی رو داریم که تمرکزش بر نشر الکترونیکه، میدونید دیگه دهلی یا هند در واقع بعد از ایالات متحده در زمینه کامپیوتر دومین کشور دنیاست که الان هم صنعت نشرش رو کاملا داره به سمت دیجیتالی شدن و الکترونیکی شدن داره پیش میبره. بعد از آمریکا و انگلیس هم بزرگترین ناشر کتاب‌های انگلیسی زبان هست.
بله.
یا آقا نمایشگاه بولونیا رو داریم که مهمترین رویداد بین‌المللی که هر سال نوآوری های بسیار جالبی هم داره و اینکه تو هر باری که نمایشگاه برگزار میشه بیش از 600 تا خبرنگار میان جزئی ترین رویدادهای این رو، خبرنگارهایی که به هر حال وابسته به خبرگزاری ها و پایگاه خبری مختلف تو دنیا هستن، پوشش میدن. و در کنار اینم به هر حال نمایشگاه پکن هست، روسیه هست، قاهره هست و پاریس هست که مجموع اینها مهمترین نمایشگاه و در واقع نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران رو داریم که از نظر کمیت تقریبا از همه اینا ردش بالاتره. یعنی ما حتی آمار استقبال 5 میلیون نفری رو تو نمایشگاه تهران داریم که وقتی مقایسه میکنیم با استقبال 300,000 نفری نمایشگاه فرانکفورت میبینیم که در واقع چه تفاوت فاحشی از نظر کمی داره. اما اینکه حالا چقدر از نظر کیفیتی و از نظر بهره برداری نمایشگاه کتاب تهران تو چه سطحی قرار میگیره یه بحث دیگه یه که ما در موردش صحبت کنیم. حالا پس ما تو این قسمت الان در مورد فلسفه وجودی و ویژگی اصل نمایشگاه صحبت کردیم. بعضی از نمایشگاه هم با برخی از ویژگی هاش معرفی کردیم. حالا انشالله تو قسمت دوم گفتگومون میخواییم به این بپردازیم که حالا ما چطور میتونیم صنعت نشر کشور ما از این فرصت بهره برداری کنه و چه نقدهایی به وضعیت موجود و فعلی در واقع وارد هست.
بسیار خوب، در ادامه ما باز هم با شما خواهیم بود.
زنده باشیم. کلام دارم
زندگی از کتاب. دکتر ترمه علی دوستی، روانشناس خانواده و کودک.
عشق به مطالعه کتاب.
سلام.
وقتی بچه ها ببینن برای یه کار خاص تشویق میشن، خیلی زود به اون کار علاقمند و جذب میشن. بچه های ما دوست دارن که والدین اونها رو ببینند، بهشون توجه کنن و اونها رو تشویق کنن. برای علاقمند کردن بچه هامون به کتاب باید مراحل زیر رو در نظر بگیریم. اول کتاب رو نزدیک بچه ها بذاریم تا همیشه جلوی چشمشون باشه. این باعث میشه بعد یه مدت در ناخودآگاهشون جا بگیره که باید از این کتاب ها استفاده کنن. دوم، هیچ چیزی به اندازه بازی کردن و جایزه دادن برای بچه ها لذت بخش نیست. پس یک مسابقه کتابخونی جذاب میتونه قدم بزرگی برای شروع کتابخونی بچه ها باشه. کار سومی که میتونیم بکنیم اینه که به بچه ها کتابای متنوع معرفی کنیم. بهشون بگیم طی یک زمان خاص اونو خلاصه کنن و یا برداشت خودشون توی برگه کاغذ بنویسن و به ما ارائه بدن. میتونیم برای جذابتر شدن این کار امتیازاتی هم براشون در نظر بگیریم. کار چهارم و شاید تنها راهی که باعث بشه یک موضوع در ذهن ما گنجانده بشه تکراره. هر روز برنامه ای رو برای کتابخونی داشته باشید و این برنامه ها و تکرارش باعث میشه جایگیری مناسبی در ذهن بچه ها اتفاق بیفته. برای داشتن مهارت های مطالعه و یادگیری این مهارت ها از کتاب مهارت های مطالعه نویسنده محمود رجبی روانشناس تربیتی میتونید استفاده کنید که مؤسسه فرهنگی سیب سرخ اون رو چاپ کرده.
۳۵۵۸ ۲۲۰ ۵۸۸ ۲۰ و ۲۲۰ ۴۸۵ در اختیار شماست تا به ما بگید از نظر شما مهمترین ویژگی یک نمایشگاه کتاب خوب و مطلوب چی؟
صفحه خبر
جشنواره قرآنی لوح و قلم کلید خورد. دبیر جشنواره های قرآنی فجر از آغاز جشنواره خوشنویسی لوح و قلم خبر داد و گفت مجمع قرآنی هیئت صاحب الزمان تهران تلاش میکند با برگزاری جشنواره های مختلف وجوه دیگری از اعجاز بصری قرآن را معرفی کند. ثبت نام 1100 ناشر برای حضور در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب اصفهان. و 15 نمایشگاه کتاب استان اصفهان اعلام آمادگی کردند. زنجانی‌ها در طرح پاییز 205 میلیون تومان کتاب خریدند. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت که زنجانی‌ها در طرح پاییز کتاب 1400 بیش از 2 میلیارد ریال کتاب خریداری کردند. رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به نطق تشکری هاشمی گفت باید به موضوع مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب رسیدگی شود. مهدی چمران با اشاره به توجه ویژه به بحث رونق نمایشگاه شهر آفتاب گفت ما این موضوع را از طریق تمام اعضای شورای شهر دنبال میکنیم که نمایشگاه شهر آفتاب احیا شود و نمایشگاه درون شهری به تدریج برچیده و موضوع حل شود. 17:45 دقیقه است و همینک ارتباط تلفنی ما با معاون فرهنگی مجموعه کتاب شهر برقرار شده. آقای حسین گلستانی همینک با ما هستند در هفت اقلیم. سلام عرض میکنم، اوقات شما به آرامش.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، انشالله که روز خوبی رو سپری کرده باشید.
خیلی متشکرم. آقای گلستانی، به نظر شما فروش مجازی، چون ما امشب درباره نمایشگاه‌های کتاب در انواع مختلفش صحبت می‌کنیم که خب فروشگاه مجازی هم و نمایشگاه مجازی یکی از این گونه هاست، بفرمایید که به نظر شما فروش مجازی چقدر می‌تونه مورد استقبال مردم قرار بگیره و چه تأثیری در تسهیل دسترسی مردم به کتاب‌های مورد نیازشون داره؟
برای ببینید، فروش مجازی یه اتفاقات خیلی خوب و مهمیه که اولین اتفاقی که میتونه در هم بزنه اینه که کتاب رو برسونه به خیلی از مناطقی که کتاب فروشی درشون وجود نداره. خیلی از شهرستان‌ها، خیلی از شهرها در تحت کشور هستن که اصلا کتاب فروشی ندارن. اینکه فروش‌های مجازی فعال میشه، یه اتفاق خوبش اینه که باعث میشه مردم از اقصی نقاط کشور بتونن از این ظرفیت استفاده کنن و کتاب‌هایی که می‌خوان تهیه کنن.
بله.
یه اتفاق حالا شاید سخت‌تری رو رقم میزنه، اونم اینه که نباید فروش مجازی باعث بشه فروش فروشگاه‌های کتاب فروشی‌های سطح کشور کم‌رنگ بشه. ما اگر درباره تهران بخوایم صحبت کنیم، درباره شیراز، مشهد، اصفهان، غزنی که از این کلان شهرها بخوایم صحبت بکنیم، این فروش مجازی شاید خیلی به این فروشگاه‌های این در کلان شهرها لطمه وارد نکنه، اما در خیلی از شهرستان هایی که فقط یک کتاب فروشی شاید وجود داشته باشه، فروش مجازی با این مخصوصا با تخفیف هایی که حالا میذارن برای اصطلاحا میگن برای جذاب سازی، برای در جذب مخاطب، باعث میشه که در شهرستان ها مردم منتظر بمونن که یک بعد نمایشگاه مجازی بخواد صورت بگیره و از اون نمایشگاه با تخفیف خرید کنن.
توی هر دوره ای آقای گلستانی که ما طرح‌های فصلی رو داشتیم، یا نمایشگاه مجازی کتاب رو داشتیم یا نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، این بحث همواره مطرح بوده که چیکار باید بکنیم که کتاب فروشی های خرد آسیب نبینن. حقیقتا به نظر شما چه راهکاری وجود داره؟ آیا دولت به اندازه کافی حمایت میکنه؟ آیا مسئولان فرهنگی باید بهش در واقع بیشتر بپردازند که کتاب فروشی های خردی که طبق فرمایش خودتون در جاهای کوچکتر، در شهرهای شاید کم جمعیت‌تر، واقعا فقط اونان که چراغ فرهنگ رو بله روشن نگه داشتن، آسیب نبینن و همچنان پویا باشن؟
توی همین طرف پاییزی که اخیراً برگزار شد، یه اتفاق خیلی خوبی افتاد. این بود، گفتن که مدت زمان اجرای طرح در شهرستان‌ها بیشتر. این حداقل کاریه که میشه انجام داد و این خودش یه اتفاق خیلی بزرگه. یه مسئله دیگه که نیاز یک نهاد بالادستی، دولت، ارشاد اینها ورود بکنن، بحث تخفیف‌هایی که در نمایشگاه‌ها داره ارائه میشه. همین که ما اسم تخفیف رو میاریم، یعنی بعد مخاطب میگیم که تو کتاب بخون به هر قیمتی و این هر قیمتی ما میشه تخفیف. و تخفیف رو کی میاد میذاره؟ یک ناشر میذاره یا یک مثل گروه فرهنگی این کار انجام میده؟ و این تخفیف رو شاید خودش از بعد منابع مختلف تأمین میکنه. اما سوال اینجا پیش میاد، آیا کتاب فروشی های ما در شهرستان ها هم میتونن همچین تخفیف هایی بذارن؟
خب الان یه موضوع رو مطرح کردین آقای گلستانی،
بفرمایید. یکی از سیاست هایی که میشه در نظر گرفت در سطح کلان در نمایشگاه ها اینه که یکم ما به کتاب فروشی های کوچک، کتاب فروشی خرد در شهرستان ها در این مسائل بیشتر توجه کنیم. اگر سازوکاری میخواییم بچینیم، جنس رقابتش رقابت ناسالم نباشه که کتاب فروش خود نتونن در این رقابت شرکت کنن.
خب یعنی شما فکر میکنین این که کتاب فروش های بزرگتر یا نمایشگاه های مجازی و حقیقی کتاب در مقیاس های بزرگتر تخفیف بدن به مخاطبانشون و به مردم، این یک رقابت ناسالمه با کتاب فروشی های خرد؟ یعنی راهکاری که بزن
میزان تخفیفشون داره. اگر یک نمایشگاهی بیاد 20% 30% تخفیف بذاره، یعنی 100% رقابت ناسالمی داره ایجاد میکنه.
چرا اینو میگین؟ چون به هر حال ما با شرایط اقتصادی مردم هم در
میانگین تخفیف کتاب برای یک کتاب فروش 30%. یک کتاب فروش در دورترین نقطه کشور میتونه یک کتاب رو با 30% تخفیف بعد خریداری کنه. این 30% سود ناخالصش میشه. هزینه باربری باید بده، هزینه کرایه مغازه باید بده، مالیات شاید داشته باشه، پول باربری باید بده. همه اینها رو که کنار هم دیگه بذاریم، شاید سود خالص اون کتاب فروشی از یک جلد کتاب بشه مثلا 10%. حتی شاید کمتر. آیا در کتاب فروشی اگر بخواد بیاد در این بازار رقابت اون هم 30% بذاره و باز خودش داره 30% خرید میکنه خیلی از کتاب ها رو، حتی شاید در کمتر از این عدد باشه، چی پس برش میمونه اون آخر؟
ببین آقای گلستانی، این که حالا این 30% از کجا آمده با چه مبنایی من نمیدونم، ولی عرضم این هست با توجه به چون ما خیال نداریم که در واقع یک بخشش رو درست کنیم بعد بخشای دیگه آسیب ببینن، در شرایطی که میدونیم شرایط اقتصادی ماها هممون و مردم چطور هست، آیا این که بگیم ناشر کتاب فروشی در نمایشگاه کتاب تو چرا داری تخفیف میذاری درسته، یا این که نه باید طرح‌های حمایتیمون رو از کتاب فروشی‌های خرد تقویت کنیم؟ چون اتفاقا این تخفیف خیلی جاها میتونه عامل محرک باشه. منی که مثلا فلان کتاب رو خودم، بچه‌ام، همسرم نیاز داریم و شاید به راحتی توان خریدش رو نداریم، بتونیم با این تخفیف ها راحت تر خرید کنیم و خیلی هم لازمه به نظرم در شرایط اقتصادی فعلی. فکر نمی کنید که مثلا بهتر باشه که این طرحهای حمایتی از کتاب فروشی های خرد بیشتر تقویت بشه؟
یه علت اصلی که کتاب تهیه نمیشه بحث قیمت کتابه. قیمت کتاب بالا هست.
خب
حالا چرا قیمت کتاب بالا هست؟ خیلی از مسئله برمیگرده به مسئله کاغذ. اگر ارشاد یک سازوکار نظارتی برای قیمت گذاری کتاب ها بذاره و از اون برم کاغذ رو درست و کامل تأمین بکنه برای یه ناشر، قطعا قیمت کتاب سرسام‌آور نمیشه. پس اگر قیمت کتاب رو ما از این طریق بچه مناسبش بکنیم نیازی به تخفیف هم نداریم. اما اگر ما میخوایم بگیم که نمیتوانیم کاغذ رو درست تأمین بکنیم یا بعد نمیتونیم مثلا سازوکاری براش بذاریم و بعد ناشر تحت فشار قرار میگیره و اون هم مجبور شد هم به این کار بده، باشه اون موقع بیاییم یه سیاست حمایتی بذاریم مثل همین طرح‌های فصلی که بیاییم از کتاب فروشی خود حمایت کنیم.
بله.
اما اینکه ما بگیم بله در 3 ماه از سال ما میاییم در 4 تا فصل در هر فصل 1 ماه یا 10 روز رو میاییم تخفیف میذاریم، این تبدیل میشه به یک عادت که مخاطب میایستد 4 ماه دیگه در تخفیف بعدی میره دوباره خرید میکنه، مگر اینکه این وسط حالا بعد موضوع تحقیقاتی داشته باشه، فوری لازم داشته باشه یک عنوان کتاب رو. در تهران ما اصلا نمیتونیم بررسی کنیم، در شهرستان ها طرف میگه باش من 4 ماه دیگه وای میستم میرم 10 تا کتاب میخرم تا 4 ماه هم رو بس میکنم. این کتاب فروشی ما باید هر 4 ماه تعطیل کنه، سر 4 ماه 10 روز باز بکنه، چون یه سیاست حمایتی اومده و مخاطب با این فضا عادت میکنه.
خب سوال، اگر که این طرحهای تخفیفی نباشن به نظر شما با توجه به شرایط اقتصادی فعلی شهروندان و جامعه دو گزینه وجود داره دیگه، یا اینکه کلن منصرف میشه از خرید اون کتاب فردی که دنبال کتاب هست، یا اینکه صبر باید بکنه تا 4 ماه دیگه طرح فصلی آینده با تخفیف خرید کنه. با توجه به شرایط موجود شما فکر می‌کنید کدومی که از این گزینه‌ها اتفاق بیفته؟
این یه مسئله مهمی که چندین سال محل بحث
یعنی قطعا باعث ریزش همین مقدار مخاطب کتاب خواهد شد این موضوع.
اما یه موضوع که هست اصلا مسئله ترویج کتاب میشه. ما بعد نگاهمون به مسئله کتاب چیه؟ ما آیا بعد کتاب رو به عنوان یک تفریح داریم بهش نگاه میکنیم یا به صدا مسئله قضا میخواییم بشنیم؟
بله، اونی که میفرمان که کاملا درسته. ما مثلا همه تلاشمون توی برنامه همینه،
ترویج در مقام سیاستگذاری در مقام های مختلفی که این جنس کارا میخواد انجام بده، یه سری سیاستگذاری های اشتباهی ایجاد شده، یه سری مسائل نامناسبی رقم خورده که الان ما در نقطه ایستادیم که مجبوریم بگیم برای اینکه مردم همین چند درصدی از جامعه که اهل کتاب هستن اهل کتاب بمانند، پس بیاییم تخفیف بذاریم به عنوان مسکن، باشه تخفیف میذاریم. اما سیاست گذاری اینجا باید یه تغییری در سیاستش اعمال کنه. صدا و سیما
سیاست گذار نیست البته، ولی
اما در مقام اجرا میتونه خیلی از مسائل درست اجرا بکنه. که همون چیزی که بعد دیدیم در موضوعات مختلف.
ما همیشه همراه بودیم با اهالی کتاب و فرهنگ و رسانه. ازتون متشکرم آقای گلستانی، به هر حال از نظرهای شما آگاه شدیم. ان شاء الله که سیاست‌های بلند مدت‌تر برای حمایت از هم جامعه کتابخوان و هم کتاب فروشی‌های خرد بهتر اعمال بشن. سپاس بسیار و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
در این بیکرانی که تا جاودان روان از شط زمان باشه تا بر این تارم لاجوردی بزن نوشتست روشن تر از آفتان
صدای پاشنه بلند کفش‌هایم در فضای خالی پارکینگ می‌پیچید. کفش‌های لعنتی پدر پاهایم را درآورده بود. از کلاس گذاشتن پوشیدمشان، ولی در واقع این کفش‌های 10 سانتی چیزی از انگشت‌ها و ناخن‌های پایم باقی نگذاشته بود. نگاهم را بین ماشین‌های پارک شده در پارکینگ چرخاندم. حالا باید چطور پراید سفیدم را از بین این همه پراید سفید پیدا می‌کردم؟ ریموت را زدم و چراغ‌های ماشین از دور برایم چشمکی زدند. به طرفش دویدم. دوست داشتم هر چه سریع‌تر به ماشین برسم تا این کفش‌های لعنتی را از پاهای آسیب دیدم بیرون بکشم. در ماشین را که باز کردم، چیزی درون اتومبیل شاسی بلندی که کنارم پارک شده بود تکان خورد و توجهم را جلب کرد. از پنجرهش به صورت نامحسوس از گوشه چشمم همانند دزدان داخل ماشین را نگاه کردم. اول ترسیدم مرد یا زنی داخل ماشین نشسته باشند و مرا به فضولی متهم کنند، اما وقتی چشمانم به چشمان معصوم کودکی 7-8 ماهه که روی صندلی کودک نشسته بود و چشمانش از گریه سرخ و صورتش کبود شده بود افتاد، حیرت زده کامل به سمتش چرخیدم و داخل ماشین را با دقت نگاه کردم. هیچ کس به جز آن کودک درون ماشین نبود. کودکی که انگار برای کشیدن نفس هوا کم آورده بود. آنچه شنیدید بخشی از رمان غبار نوشته مهدی بخشی بود. یک ترانه تقدیم به این نویسنده خوب ایران زمین.
وقتی رو سقف شب دست هیچ کسی چراغی نگرفت، وقتی هیچ کسی به غیر از بی کسی بعد تو از من سراغی نگرفت، تو ندیدی وقتی چترت رو سره هر کی واشد سیل بارون می شدم، تو قدم که می زدی هر جای شهر من زمین اون خیابون می شدم، عشق یعنی صد سال حسی که داری توی دلت جوونه، عشق یعنی همه بفهمن برای اون چه کردی ولی خودش ندونه،
صد سال دیگر بهش حسی که داری توی دل جوون